از زمان
پیرو
داخل بود.
هماهنگی که داشتیم مصدق شدم،
خواهش
داریم
میکنم.
بحث اشتغال بانوان به ویژه دختران جوان رو پیگیری میکنیم. با توجه به تخصص شما و در عین حال دغدغه مندی که در این عرصه دارید، مزاحمتون شدم بپردازیم به چالش های پیش روی اشتغال در حوزه دختران به ویژه دختران جوان و اونچه که باید بهش توجه بشه در این بخش. هستم خدمتتون استاد که بعد سوالات
سلامت
بعدی
باشید.
رو یک نمای از اشتغال دختران ارائه بفرمایید تا سوالات تخصصی بعدی رو از خدمتتون داشته باشم. هستم خدمتتون، بفرمایید.
زنده باشید. حالا البته من میگم به طور تخصصی وارد این بحث نرخ بیکارشون اینا نشدم، خب،
بله
ولی خب نرخ مشارکت رو اگر شما برای زنان جوان و زنان متأهل در نظر بگیری،
بله
نرخ مشارکت زنان جوان دقیقا مشابه مردان جوانه. خب،
بله
و بعد از این که اینا متأهل میشن، دقیقا ما وقتی روند این نرخ مشارکت رو نگاه میکنیم، با متأهل شدن زنان کاملا میبینی از بازار کار خارج میشن و میان بیرون، یعنی کاملا نرخ مشارکتشون میشکنه، 1/5 میشه. خب، پس یکی از چیزهایی که میشه به عنوان، و البته خب توی استخدامی ها و مخصوصا تو بخش خصوصی هم ما این نکته داریم میبینیم که کارفرماها در شرایط مساوی بین مثلا زن و مرد ترجیحاً این هستش که خب مرد رو انتخاب کنن، به
بله
خاطر حالا اون رویکردهای حمایتی که از زنان به قولی متأهل و چیز حالا دوران بارداریشون هست، فرزندآوری و مواردهای دیگه. خب، پس
درسته.
اینا باعث میشه که اولا خب کارفرما در شرایط مساوی این نیرو کار جوان مرد رو برداره، از طرف دیگه بحث چیز هست من از آموزش نیروی انسانی، خب،
بله
که در شرایط یکسان اگر کارفرما بین مرد و زن قرار بگیره، ترجیحش این هستش که اون سرمایه گذاری آموزشی و نیروی انسانیش رو برای مردان انجام بده در بازه بلند مدت، که احساس میکنه که نیروی کار مرد رو همواره میتونه داشته باشه،
بله
اما نیرو کار زن شرایطش جوری هستش که خب به دلیل فرزندآوری و مسئولیت خانوادگی بالاخره محدودیت زمانی حضور در کار رو داره. خب،
بله
پس بنابراین یکی از دلایلی که میتونه به عنوان مانع اشتغال یا مشارکت بالای زنان در به قولی بازار کار باشه، بحث متأهل بودن و فرزندآوری هست. خب، و چون در کنارش هم دولت روی کرده حمایتی نگرفته که خودش حمایت کنه از این زنان شاغل، اون حمایتش رو، بار حمایتش رو تحمیل کرده به کارفرما.
بله
خب این کارفرما هم بالاخره در شرط مساوی میاد بین مرد و زن مرد رو انتخاب میکنه. خب،
بله
پس این نقش فعال دولت رو میطلبه اولا تو این وسط که بیاد بالاخره هم نه اون بار حمایتی رو به کارفرما تحمیل کنه، نه اینکه بالاخره خب زنان الان میبینیم که 20% سهمشون از اشتغال کشور هست. خب، حالا تو بعضی از سالها که خیلی دیگه عالی بوده به 40% رسیده، ولی معمولا تو رنج 20%. خب این نشون میده که بالاخره اونچنان حضور فعالی رو زنان از نظر ارزش افزوده اقتصادی در جامعه ما ندارند و به مراتب در پست‌های مدیریتی و کلیدی و حساس این هی کم رنگ‌تر میشه. خب، در صدی که مثلا تو بنگاه‌های خرد و کوچیک اگر ما نگاه کنیم، این سهم عمده کارگری‌هاشون زنانن تا مردان، یعنی در مشاغل کم کیفیت، مشاغلی که مبنا تامین معیشت خانواده و زنان مجبورن کار کنن، خب رفتن کار کردن، اما در مشاغل کلیدی و حساس سهم زنان بسیار کم هستش. خب اینا به یه نوعی هم تبعیض‌های درآمدی رو هم داره بین زن و مرد در ایران کاملا نشون میده و سهمی که میتونن از کیک اقتصادی کشور داشته باشن. خب،
بله
اینها خب یه بعد قضیه است. از طرف دیگه هم خب میخوره به اون انعطافایی که در قوانین ما میتونیم بذاریم. تو خیلی از کشورهای دنیا یه سری رویکردهای خانواده دوستی، قوانینی مبتنی بر محب... چی میگن دوستی خانواده، خب،
بله
تنظیم کردن، به اینکه در مراقبت از فرزند، در مثلا مسئولیت های خانوادگی بین زن و مرد کاملا به طور مساوی تقسیم میشه. و
بله
اگر 2 روز مثلا یک خانم برای مرخصی نگهداری از فرزند میره، 2 روز هم مردش میره. خب
بله
یعنی به طور کاملا مساوی هست که در نتیجه خب کارفرما بین اینها اون تفاوتی رو احساس نمیکنه که بگه مثلا من اگر نیرو کار زن بگیرم این باید صرف خانواده و فلان اینا، چرا که مردش هم به همون تناسب باید از همین مرخصی ها استفاده کنه. خب از یه مقدار اون روی کرده نوع قوانین ما هست که قوانین ما حالا از نظر هم یک بخشش خب فقه اسلامیه، خب میگه مرد باید نونآور خانواده باشه. از یه بعد دیگه هم که خب بحث به قولی اون نقشی که ما به زن در خانواده میدیم، خب همه این عوامل ها باعث شده که یه مقدار انعطافی رو هم در قوانین تو این خصوص ما نمیبینیم که تقسیم کار بین زن و مرد میتونه به طور کاملا مساوی باشه در خانواده و خب این حمایت کنه از زنانی که تأهل و فرزندآوری باعث میشه که کاملا از بازار کار خارج بشن. در
درست.
خصوص زنان مجرد هم گفتم هم نرخ مشارکتشون بالاست
بله
و اما خب یه چالشی هم که ما داریم چه بین نیروی کار زن و مرد فرقی هم نمی‌کنه، بس خب عدم تطابق شغلیه، یعنی
بله
بحث ورودی دانشگاهی های ما بالا هن، از اون ور خب ورودی به بازار کار ما خیلی کم هست، یعنی متناسب با تحصیل کرده هایی که ما پرورش میدیم اون ور بازار کار پیدا نمی‌کنیم و خب این دلیلش هم بحث این هستش که خب این لینک بین دانشگاه و صنعت رو نتونستیم درست کنیم. این بین زن و مرد دیگه تقریبا یکسانه، نمیشه گفتش که خیلی تفاوت دارن، هم مردان و مجرد ما هم زنان چه مترجم مجرد این شرایط رو داره عدم تطابق شغلی. اما
درست
نکته ای که در زنان مجرد هست، معمولا طول مدت بیکاری زنان مجرد بیشتره. حالا مردان احساس میکنن به دلیل همون شرایطی که بالاخره باید نانآور خانه باشن یا مثلا چیز باشه، تلاششون این هستش که زود شاغل بشن و در نتیجه شاید زمان مدت زمان بیکاریشون کمتر باشه و مثلا حالا یه شغلی هم اگه متناسب باشه تحصیلاتشون اینا نباشه، خب میرن به سمت اون شغل که درآمدی داشته باشن. ولی معمولا زنان مدت زمان بیکاریشون یه مقدار طولانی تر میشه، یعنی صبر میکنه بالاخره حالا تا زمانی که خونه پدر هست، بالاخره پدر داره حمایتش میکنه فلا، یا مثلا اگه ازدواج هم کرده بالاخره تحت تکفل شوهر هست، اینو مثلا صبر میکنن که یک شغل بهتر مناسبتر متناسب با تحصیلاتشون یا راضی باشن از اون رو پیدا کنن. خب
بله
اینو میشه مثلا این تفاوت رو دید بین مثلا زنان و مجرد و مردان مجرد، اونا که یه مقدار طول مدت بیکاری بر دختران مجرد ممکنه بیشتر باشه، بیشتر صبر کنن تا یه کار، البته میگم تو نیروی ماهرش، تو
بله.
نیرویی که مثلا ماهره و دوست داره یک شغل مثلا به قول یقه سفید و شغل متناسب با تحصیلاتش پیدا کنه. ولی در خب مشاغل پایین دستر، اونجایی که فقط مبنا معیشته و صرفا کسب درآمده، ما حضور زنان اتفاقا بیشتر ده، مخصوصا زنانی که میگم که تو کارگاه زیر 5-6 نفر کار کنن، اگر رصد کنید تعداد شاغلین زن، سهم شاغلین زن خیلی بیشتر از مردانه و غالبا هم اشتغال غیر رسمی هستن. خب اینا همه نیاز واقعا به توجه و دقت نظر مسئولین رو داره دیگه، نظر بحث درآمدی، حقوق دستمزد، کرامت شغلیشون و موارد های دیگه.
درسته استاد. یکی از نکاتی که شما بهش اشاره کردید این بود که محدودیت دسترسی به مشاغل مدیریتی و تخصصی در بین بانوانمون کمتر هست. به نظرتون مشکل ما در این بحث چیه که این شرایط پیش اومده؟ یه نکته دیگه هم در واقع تطابق شغلی با در واقع تو حوزه تحصیلات بود که اشاره کردید. الان با توجه به آمارهایی که منتشر میشه، عمده مشاغلی که بانوان در آن حضور دارن حوزه خدمات هست. شما هم تایید می‌فرمایید این صحبت بنده رو؟
بله هست، اصلا تو دستگاه اجرایی هم اگر مثلا نگاه کن تو خیلی دستگاه اجرایی هم سهم زنان اتفاقا بیشتر از مرد، دستگاه دولتی ها
بله
منظورمه،
بله
سهم زنان بیشتره تا مردان به نسبت مثلا تعدادی بخواد در نظر بگیر. حالا اینش مثلا زیاد چیزی نیست که من بگم تحلیل خاصی بشه روش اوور، چون بالاخره خب
بله
دولت میدونین دیگه یه کارفرمای مثلا خصوصی نیستش که، دولت خب بالاخره در جنبه
بله
حالا یه حمایتی قضیه هم داره و سعی میکنه تصاویر رو رعایت کنه، خب بالاخره تو اشتغالش زیاد زن و مردی نمیگیره. ولی چرا
بله
در پست های مدیریتی اینا واقعا این کاملا محرزه که سهم زنان بسیار کمتره.
بله
البته این تو نه تنها تو ایران، تو سطح دنیا همینه، یعنی اگر مثلا روند دنیا رو بگیری حدود 25 درصد به طور میانگین 25 درصد پست های کلیدی و اینا دست زنانه. خب تو ایران این تقریبا حدود 17 درصده، حالا دیگه خیلی زیاد شده تو طی سالهای اخیر به 17 درصد رسیده، یعنی کمتر از خب میانگین سطح دنیا هم هستش و اینا. و خب میگم دلیلش یک بخشش خب همین رویکردهای فقهی و اسلامی که ما به قضیه داریم، خب مرد رو بیشتر مثلا چیز میدونیم، نانآور خانه میدونیم، و خب دوم مسئولیت هاییست که خب زنان این کاملا یک طرفه شده، بحث فرزندآوری، تنظیم خانواده فلان و اینا. خب اینا باعث میشه که یه مقدار حضور زنان تو پست های کلیدی و اینا روی کردی خب کم رنگ تر بشه. و البته خب میگم هیچ وقت تو هیچ نظام سیاستی ما هم زنان، اشتغال زنان در اولویت بحث نبوده واقعا، یعنی همیشه تو بحث از اشتغال زنان میاد میگن خب بالاخره مردان در اولویت هن. این همیشه از نظر سیاست گذاری هم همین هست.
بله.
حالا فعلا مثلا شرط به این صورت شده. البته خب اگر سطح اون مقاله خانم گلودیا گلدن هم نگاه بکنید، اونم مثلا تقریبا همین سنس رو داره نشون میده که رابطه مشارکت زنان با رشد اقتصادی کشورها تقریبا یه حالت یو شکلیه، یعنی کشورهایی که توسعه یافته ترن معمولا زنان مشارکتشون خیلی بیشتره، کشورهایی که بالاخره تون دامنه تو مرحله گذار توسعه هستن بالاخره نرخ مشارکت زنان کمتره. خب حالا ایران هم جزو اون دسته کشورهایی است که هنوز جزو کشور توسعه یافته حساب نمیشه، پس نمیشه انتظار داشت که خب این حالت به قولی عدم تبعیض درآمدی و اینها به طور کامل بخواد رعایت بشه، کما که خب داریم میبینیم دیگه. حالا مثلا تبعیض درآمدی بین زن و مرد کاملا در ایران مشخصه، و حالا غیر از این که حالا تو یه سطح در دو تا شغل متفاوت این هست، بالاخره میگم چون بیشتر زنان تو مشاغل کم کیفیت هستن تا با کیفیت، در یک رده شغلی هم حتی تبعیضای درآمدی دیده میشه بین زن و مرد، و اینا بالاخره خب جزء چیزاییست که توی گزارش های ریپورتی هم که مثلا خود آیل او هم میده، میگم تو کشور دیگه هم همین شرایط هست، بس تعویض جنسیتی و اینجور نیست که صرفا میگم برای ایرانه، ولی تو کشورهای مثلا توسعه نیافته این یه مقدار خوب شدتش بیشتره دیگه یکم.
درست. واسه دیگه از نکاتی که توی فضای اشتغال به ویژه دختران مطرح هست و الان هم تو حوزه خانم های متأهل، این که خانواده ها مخالف حضور اونها در محیط کاری هستن، این رو چقدر موثر میدونید در کاهش نرخ در واقع؟
ببین این بستگی به اون چیزای قومیتی و فرهنگی داره. ببین خب این هم خب یه چالش دیگه است. خب مثلا ممکنه حتی با تحصیل دختر موافق باشن ولی با کار کردنش موافق نباشن. خب یا خیلی از همسران حتی اجازه ندن که خانمشون بره کار کنه. اولا که یه رویکرد قومی و قبیله‌ای یا میشه مثلا میشه گفت مثلا اعتقادی طوره، حالا هر کس نمیشه گفت برای کل ایرانه.
بله.
تو خیلی مناطق خب ما این رویکرد رو کاملا میبینیم، مثلا مناطقای سنی نشین و اینا. ولی خب این وسط خب میگم که نقش فعال دولت، اون صدا سیما، رسانه ها، این که بالاخره ما چقدر میخوایم زن رو به عنوان یک نیروکار فعال، یه فرد اثرگذار یا اینو معرفی کنیم، اون دیگه میگم بستگی به اون فرهنگ سازیش با دولته، با رسانه های جمعیه که بالاخره این رو یه مقدار هنجار این هنجار شکنی بشه و این ارزش رو نشون بدن. خب اینم چون میبینیم که باز در سطح سیاست گذاری هم همچنان این رویکرد وجود نداره که زن باید کار کنه و اشتغال زنان اولویت قرار بگیره، خب در این زمین هم ما کمکاری هایی رو داریم میبینیم دیگه. مثلا اونچنان مهم نیست که حالا ما بخوایم تو این زمین فرهنگ سازی هم انجام بدیم.
بله، دست شما درد نکنید
زنده باشید
سکار خانم،
باشید.
کامل خودتون استاد معرفی بفرمایید و من در عنوانتون اشتباهی
ندارم.
بازار
کار از
بسیار حمالی، دست شما درد نکنه، پیروز هم بلند باشید، انشاءالله خدا نگهدار شما باشه. خدا
خدا حافظ.